مدرسه مبارکه معصومیه شبکه احیا تقدیم می کند.
هر متفکری یا هر مکتبی بحث کنیم باید به نوعی به این چهار سوال پایه‌ای و اساسی پاسخ بدیم. سوال اول عبارت بود از این که باید اول نشون بدیم که آیا اون تفکر و اون مذهب یا اون متفکر دارای اندیشه ها و محصولات فکری ذو ابعاد و ذو اجزا هست یا نه. اگر اثبات کردیم که ذو ابعاد و ذو اجزا بود، اون موقع سوال بعدی مطرح میشه، ولی اگر اثبات نشه که ذو ابعاده، دیگه اصلا بحث نظام فکری اونجا مطرح میشه. سوال دومی بود که باید نشون بدیم حالا این ابعاد و اجزا تفکر او با هم هماهنگ و همسو هست یا نه، اختلاف و تفرقه و تعارض و تناقض در اونها حاکمه. اگر این سوال هم جواب مثبت بود که همسو بودند و هماهنگ بودند، نظامواره بر اون حاکم بود، سوال بعدی مطرح می شود. سوال اینه که آیا حالا همه این ابعاد و اجزاء همسو یک دست هستند یا متکثر و متنوع و دارای سلسله اختلافات به جهات نه به صورت تعارض و تناقض، ولی اختلافات به صورت عام و خاص، مطلق و مقید، کلی و جزئی و از این سن بحث هست. این سوال خیلی مهم است دوستان، که در واقع بیشترین ارتباط ما با بحث نظام فکری و نظام اندیشه اسلامی با این سوال هست. ها بعدا چراییش رو عرض میکنم، چرایی خیلی مهم هست که کمتر هم به این توجه میشه. ما در باب اسلام گفتیم که اسلام یک دستگاه فکری و یک منظومه فکری جامعه هست که اولا ابعاد مختلف و اجزاء متکثری دارد. با کوچکترین نگاهی به معارف قرآن و اهل بیت این نشون داده شد، ابعاد مختلف یعنی در هم گزارهای تاریخی داره، هم گزارهای فلسفی، هم گزارهای اجتماعی داره، هم گزارهای فردی، هم به فرهنگ توجه داره، هم به اقتصاد توجه داره و اجزاء متکثری هم داره، هم تصورات داره، هم تصدیقات داره، تصوراتش متنوع، تصدیقاتش متنوع. خب این نکته اول. نکته دومی بود که اثبات کردیم که میان همه این ابعاد و اجزاء هم نوعی نظم شبکه‌ای و همسویی و هماهنگی هست و در اون اختلاف و تفرقه و تعارض و تناقض و این چیزا، این اقسام و تقابل هایی که هست، تضاد و اینها نیست در معارف قرآن. اما حالا این سوال مطرحه که آیا ابعاد و اجزاء قرآن و اسلام دارای یک اعتبار و ارزش و نقش و جایگاه هستند یا نه، اعتباراتشون، ارزششون، نقش و جایگاهشون با هم متفاوت است. پس بحث امروز ما این نکته است که بحث کنیم در باب انواع گزاره ها و انواع معارفی که در قرآن و روایات وجود داره. آیا اون اجزا و ابعاد هماهنگ و همسو از یک اعتبار و ارزش برخوردارند یا نه؟ خب دوستان اگر این بگیم که نه، بگیم که نه یک اندازه هست، یک اندازه هست، طول یا همه گزاره های قرآن، همه گزاره های اهل بیت یه اندازه ارزش داره مثل همه، هیچ تفاوتی بینشون نیست. اینجا دو تا نتیجه حداقل رو میگیریم. نتیجه نظم در این گزاره خیلی راحته، مثل این که شما یه مجموعه موجی که هم قدی داشته باشید فقط یه رنگش رو با هم تفاوت کنه. خب دست بندی کردن این موجی ها خیلی کار ساده ایه، اگر رنگ کورسو نباشه، آدم کور رنگ نباشه، فقط رنگ ها رو جدا بکنه، دستانه رو کش میداره تماشه. پس نظم در چنین مجموعه ای که تمام محصولاتش یک دست کار راحت است. شما فقط گندم کاشتی، با گندم برداشت کنید، یک کمباین می‌ذاری از اولش تا آخرش برای شما یه دست می‌ذاره، خودش هم جدا می‌کنه، می‌ریزه توی گونی و تمام شد. اما اگر گفتید نه متفاوتن، اعتباراتشون، جایگاهشون، نقششون متفاوتن، یعنی شما یه زمین داشته باشید که یه بخشش لوبیا کاشتید، یه بخشش گندم کاشتید، یه بخشش جو کاشتید، دیگه با کمباین دیگه نمیشه اینو جمعش کرد، دیگه اینو باید دست بده، باید با دست بده نیرو. اون آدمی که بلد گندم بچینه باید گندم بچینه، اون که بلد جو بچینه جو باید بچینه. خیلی بس فرق میکنه. این عموی ما سال نشیه کشاورزی دارم کارش هسته شد رفته کشاورزی میکنه، سال زمینش جو کاشته بود، بعد نسوزونده بود، سال بعد گندم کاشته، بعد گندم ها که روش کردن پر از جو بود، جو هم بود، گندم و جو بود، آخه من نشد چه کارشون کرد. خیلی به فرق کنید، اگه گندم و جو با هم باشه، آیه با آیه، یه آیه اخلاقی، یه آیه اعتقادی، یه آیه فرهنگی، یه آیه سیاسی، دوباره برعکس. خیلی کار با این متن مشکل می‌شود. درسته هماهنگن، اما دیگه یه نظم انصافا پیچیده ای رو میطلبد، نظم سختی رو میپیچه. شما اگر این متن نقل نتیجه دوم چیه؟ اگر اینا هماهنگ بشن و یه اندازه ارزش و اعتبار داشته باشن، هیچ رابطه تولیدی بین اینها نباشه، شما در واقع یه مجموعه متکثری دارید که هیچگاه شما رو به سمت ارزش افزوده نمیبرید. ببینید اگر همه مجموعه ها همه در عرض هم باشن و هیچ رابطه یه طولی با هم نداشته باشن، یعنی رابطه یه تولیدی با هم نداشته باشن، چه اتفاقی میفته؟ هیچ ارزش افزوده‌ای نداره، نهایتا اینا رو باید کنار هم بذارید. اما اگر اثبات کردید که اینها ارزش و جایگاه با هم متفاوته، میتوانید رابطه طولی برقرار کنید. یکی میشه مقدمه یک، یکی میشه مقدمه دو، از درد مقدمه یک به مقدمه دو یه نتیجه جدید، دوباره اون نتیجه جدید میشه مقدمه یک قیاس دیگری یه نتیجه جدید، یکی کلیه یکی جزئیه، یکی عامه یکی خاصه، یکی زیربناست یکی روبنا. این خیلی اصلا دست به شما باز میشود برای تولیدگری و این که ناظر به شرایط زمانه پاسخ بده. مثال بزنم، اگر همه احکام فقهی ما همه از یه اعتبار برخوردار بودن، همه ناظر به قضایای شخصیه خارجیه بودن، آیا امروز ما میتوانستیم از فقه استفاده کنیم برای حل مسئله شبکه های مجازی، حل مثلا قضیه انرژی هستی، نمیدونم تغییر جنسیت، مسائلی که اصلا ما دوش گزاره ای نداریم؟ اما چون گزاره های فقهی ما بعضی ها عامن، بعضی ها خواستن، بعضی ها رفتن رو عناوین، بعضی ها رفتن رو مساقی، بعضی ها دلیل حکم رو گفتن، بعضی ها خود حکم رو گفتن، چون تنوع بر اینها حاکمه، یه جا قواعد یه جا احکامه. ما دستمون باز بشه بر که از اون کلی ها قواعد قضایای حقیقی استفاده کنیم برای حل بسیاری از مسائلی که ما در موردش بحث نکردیم. این از اون ویژگی هایی که خب این به خود دوبی که نه اینها ارزش و جایگاه و اعتبار و نقششون متفاوته. این قول دوم. خب به منابع دینی که مراجعه میکنیم میبینیم بعد قول دوم تایید میشود. در خود قرآن کریم اومده میگه که گزاره های قرآن کریم در قرآن هم محکم هست هم متشابه. خب محکم آیا ارزشش اندازه متشابهه؟ نه، محکم از یک درجه و اعتبار بیشتری برخورداره و متشابه ها باید به محکمات برگردن تا تفسیر شود. پس این نه جایگاه های گزاره همش مثل هم نیستن، با هم متفاوتن. ببینید ما در روایات داریم بعضی ها افضلن یا از احسن استفاده می کنه، بعضی ها فضلن و حسنن. ای پس به لحاظ درجه ارزشی هم با هم متفاوتن، بعضی ها احسنن بعضی ها
حسن و بعضی هم قوی. حالا دیگه تو معارف دینی قوی نیست، فقط ناظر به قوی سخن گفته است. من باید پاکش کنم، میگه برمی ها احسن و برمی ها احسن. بعضیشون ناظر به دستگاه ایمانیه، بعضیشون ناظر به عمل.
درست همه گزارهای ما همش درباره ایمان سخن میگه، که خیلیش درباره عمل دست.
خب ایمان مقدره یا عمل؟
این لذین آمن و عمل بستارات، همیشه ایمان مقدر بر عمل شده، پس از یک تقدم رتبی برخورداره، هیچ کجا ایمان بعد از عمل ذکر نشده. از این جهت هم میبینیم تفاوت وجود داره. یا مثلا میبینیم در قرآن هم گزاره‌های توصیفی هست، گزاره در باب ویژگی های خداوند، ویژگی اسما و صفات الهی، جهان شناسی، انسان شناسی هست، همیشه در گزاره هایی هست که از باید و نباید ها سخن میگه، توش توصیف نیست، بلکه گزاره های هنجاریه. و اگر ببینید همه گزاره های هنجاری مبتنی برای گزاره های توصیفیه، میگه این حد از آن کار دارم. یعنی گزاره هنجاری به نوع مقدر، پس گزاره توصیفی مقدر برای گزاره هنجاری شد، تقدم اینجا وجود داره. یا مثال دیگری بگم، امروزی ها که ما در مورد جهان بینی داریم، یه مکتب، مکتب ها مبتنی بر جهان بینی هست، جهان بینی ها از هست و نیست رو هم میگوین، مکتب از باید ما و نباید ها سخن میگی، از برنامه ها و استراتژی ها گفتگو میکنن. یا تقسیم دیگری که وجود داره، طبیعی دیگه ما اصول دین داریم، فروع دین داریم. بذاریم اصول کافی داریم، فروع کافی داریم. اصلا اصول دین و فروع دین هم قرار از همین اصول و فروع کافی گرفته شده. خب ببینید، باب عقل، باب علم، باب توحید، باب حجت، باب ایمان کفر، بعد وارد مباحث فردی میشود و اصول کافی مقدم از فروعه، اصول دین مقدم است. من میگم اگه شما فروع دین رو به همش عمل کنید اما اصول نباشد، ارزشی ندارد. یا یه تقسیم خیلی مهم دیگری که خیلی ما بهش کار داریم، بس ثابت و متغیر. ما احکاممون به دو دسته، گزاره‌هایی که در قرآن و روایات ما هستن به دو دسته تقسیم میشن. بعدشون ثابتات هم، جهان شمول هم، از آدم ابوالبشر بوده است تا روز قیامت، تغییر نمی‌کند. اما بعضی از گزاره هست نه تغییر پذیر، مثل بعضی از شرایط در دوره نبی مثلا حضرت نوح یه شریعت داشتن، اول حضرت موسی یه شریعت داشتن، در واقع خود نبی مکرم یه شریعت داشتن، یعنی یه ویژگی‌های برای خود نبی مکرم داشتن برای دیگران نیست. مثلا وجوب نماز نماز شب برای پیامبر، برای بقیه هم نیست، برای امامو هم واجب نیست، برای یه نفر حتی برای بقیه نیست. نماز مثلا وجوب نماز جمعه بود، تعیینش برای در زمان حضور امام و تحقیق بودنش برای زمان آقا، مثلا در یه زمان امام اومده زکات برای عصر هم وضع کرده در حالی که تو قرآن اصلا نیست. خب اینا چیه؟ اینا احکام متغیر هست. متغیرات مهمترند یا ثابتات؟ ثابتات مهمند. متغیرات در هر دوره فقیه میتواند متناسب با شرایط زمان و مکانی، حالا حکمی رو براش جرس کنیم، مثلا شایستر شدیم منطقه تلفراق میدونم، حضرت امام میگه احکام حکومتی، آی سیستانی میگه فقه حکومتی، فقه ولایه مثلا میشون تصمیح داریم. بس تفاوت داره با هم، یعنی ما گزاره‌هایی که در دین داریم یه دست نیستن، از یک جایگاه و ارزش و اعتباری برخوردار نیستن، بعضی ها مقدمه بر بعضی دیگه است. خب این تقسیم دیگه، من ده نوع رابطه رو بین معارف دینی رو حالا دیشب و امروز فکر کردم و تو روایات و آیات گشتم، این ده رابطه رو میخوام امروز برای شما بگم، جایی ندیدم این رو، به همین خاطر نیاز به کمک دوستان داره که انشاءالله تقویت بشه. یعنی ما معارف قرآن کریم رو که نگاه میکنیم، معارف روایی رو که نگاه میکنیم، ببینیم بین خود معارف چند نوع رابطه هست. رابطه اول من که نشتم که در آیات روایات برخی از عقاید در گروه برخی از عقاید دیگری است. یعنی یه عقیده رو زمانی میتونی بشمیم عقیده که مبتنی بر یک عقیده دیگری باشه، درسته؟ مثلا میگیم الله معرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرفنک. یعنی الان معرفت نبی مبتنی بر معرفت حضرت حقه و معرفت امام مبتنی بر معرفت نبی است، درسته؟ معرفت نظام عالم مثلا میگیم که کاملا مبتنی بر معرفت توحیده. خیلی از روایات متعدد داریم که اومدیم مثل اول معرفت، معرفت الجبار، یعنی اولین معرفت، معرفت از حقه. اگه این بود بقیه معرفت ها خواهد اومد، ولی این نبود، بقیه معرفت ها معرفت نیست. یا مثلا میگه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، الان معرفت رب مبتنی شد به معرفت نفس. یا امیرالمومنین میگه که من در تعجبم کسی که خودش را نشناخته است چگونه دیگران را میشناسد، یا دیگر اشیا را میشناسد. الان معرفت دیگر اشیا مبتنی میشه بر معرفت نفس. پس این یه رابطه را بذار بنویسم. پس بعضی از معرفت ها بر بعضی از معرفت ها استوار است. من بگم معرفت های پایه ارزش قطعا بیشتره، جایگاهش مهمتره.
پس عقاید برخی از عقاید در گروه عقاید دیگه است. یک بفرم رابطه بین این عقاید
نه، بعضی جا رفت و برگشتی نیست. یعنی تو دیست که این یه طرفش رو گفته، حتی بعضی جاها دو طرف هست. علیون مع الحق و الحق و مع علی. علیون مع الحق و الحق و مع علی، یکی علی با حق هست، علی اگه اون بشه تو باید از طریق حق بشه و حق هم همیشه با علی هست. حالا این چه تفسیری از اشاره، ولی یه نوع تفسیری که تو دورانی بین اینها وجود داره.
یعنی من به اینکه به حق
و ضرورت علی را می‌شناسم، علی را می‌شناسم، حق را می‌شناسم. یه تفسیری. حالا این که چگونه است بار ندارم، من چون دیدم که بود مصادیق بشه. خلاصه اینها بعضی از عقاید درگیر و بعضی از عقاید است. اینا به خاطر یه طرفه است، گویا ممکن دو طرفه باشه. خب این
چطور
معرفت میشه؟ نمیدونم، حالا درش کنید. روی مصادیق نرید.
نه
تو معرفت، من میگم دوستان دو تو معرفت نیست. این خطاییست که ما فکر میکنیم دور در معرفت باطل است. اتفاقا دور در معرفت لازم است. اون دوری که میگن باطل است غلطه، و این دور محال است در امور وجودی. زمانی که بحث از ایجاد یک شی هست میگن نمیتوان موجب یک شی پس از یک شی باشه. یعنی اگر الف علت است برای ب، یه ب نمیتونه علت باشد برای الف. این دور باطله. در کجا؟ در ایجاد. یه دوستانه. اما در معرفت چه مقام اجمال و تفصیله، مقام ذهن هست مثلا. اینا یه بار شما از یه مفهومی به یه مفهوم دیگری میرسی، از یه مفهومی به یه منطوق دیگری، که اون منطوقه که حل میشه مفهومت و اون مفهوم قبلیه بیشتر خودشو نشون میده. پس دور در مقام معرفت نه تنها باطل نیست، بلکه لازم هست.
وقتی با
مفهوم
دیگه
مفهوم قبلی آشکارتر می شود،
هر روشن
می شود.
یعنی دانایی
حقش من داشته. بله، شما خالی و ذهن نیستی. ببینید دوستان، ما که زمان که تو این بحث معرفت شناسی معرفت شناسی، ولی نکتهش اینه، شما همین که به ذهنت خورد خدا،
یه تصور اولیه میسازی، مثلا قدرت ذهنه، بعد که میری میخونی مطالعه میکنی همون تصور اولیه رو یواش یواش اصلاح میکنی، بعد میگی خدا یه تصور جدیدی داره. این رفت و برگشت بین مفاهیم گزاره‌ها معارف، این اصلا طبیعت ذهن بشره و این هیچ اشکالی نداره. پس ببینید، یه معرفتی در گرو یه معرفتی است، یک باوری در گرو یک باور دیگر است. اینجا بحث باور رو داریم مطرح می‌کنیم، باور در گرو یک باور دیگر است. تو روایت هم زیاده. اینو
باید
حالا بذارید من برم مصادیق رو بگم تا بعد راحت اینو در موزن تنیم، موزن مشخص. یعنی یک مشکلی در معرفت دینی ما وجود دارد، اینی که ده نوع رابطه هست. این رو چطوری باید حلش کنم؟ انشاءالله جواب شده. خب این اولین نوع رابطه ای که بین معرفت های وجود دارد.
این ارتباط معمولی دور هست
چی؟
این ارتباط که این مثلا
رابطه هست، نه این دور نیست، مثلا بسید بهش میگیم دور هرمنوتیکی. دور هرمنوتیکی اشکال، دور تفسیری اشکال نداره. اون دوری که باطله و بده، اون و اصلا امکان تحقق نداره، این اصلا نه باطل نیست، محال است. اون چیه؟ اون در نه نه در عالم وجوده، در ایجاده، بین علت و معلوله. اینجا که بس علت و معلول نمیگیم، نمیگیم یه عقیده علت است برای عقیده دیگری، میگیم داشتن یه عقیده و اون ثبات یک عقیده، حقیقت یک عقیده، عمق یک عقیده در گرو یک عقیده دیگر است. ممکنه ایشون سوال کرد آیا اونم رو بر میگرده؟ گفتم نه، در بعد از روایات ما اصلا بر نمیگرده، میگه این در گرو اون برشو نگفتم. میگه اگر بعضیشون بر میگرده، بعضیشون بر نمیگرده، بعد فرضم که برگرده دیگه اصلا دور نیست. این بهش میگیم دور تفسیری، هم اجمال و تفسیری است که خودمون داریم، میگیم یه چیز از یه مجمل به یک مفصل نیست. آره احسن کنیم، بس تو بعد تو آیات داری که اگر خدا رو بشنسی اون داری که خودش رو فراموش کردن، چون خدا رو فراموش کردن. آیات چیه؟ کامل بخونید.
کامل
همین اینه فنسا هم بخونید. آره یه جا داره، پس بعضی بشه دو طرف هست، بعضی یک طرف هست. دو ببینید، بعضی از اعمال در یه روح عقاده نیست، بعضی از عقاده هست. بگیم صلات تا کی صلاته؟ این خمر راست شدن زمانی که شما به خدا ایمان داشته باشی، اعتقاد داشته باشی، درسته؟ یا میگه که شما میگه که در روایت داره میگه که بنیان اسلام علی الخمس، بذار روایت شو براتون بخونم اگر پیداش کنم. حالا دیگه دوستان مستقر هستن دیگه، حج و صلات و روزه و روزه و نه قلقه از ولایت، چهار تا مطرح میکنه، بعد میگه سراغ ولایت، بعد میگه ولایت مقدمه بر اونهاست. یعنی درستی اون عمل و بودن اون عمل متوقف بر یک عقیده است به اون ولایت. یا مثلا توی داریم که مثلا اتمام حج به ولایت است، یعنی اعمالی بر یک عقیده استوارند، پس اون عقیده مهمتر از اعمال است، درسته؟ سومین رابطه این که میگم
برقی از اعمال
در گروه بعضی از
اعمال ما عملی داریم که اصلا
نمیدونم من در روایات میگم در روایات گشتیم بعضی از اعمال متوقفه، اما در بعضی از اعمال چنین چیزی نگفتن. ممکنه ما به دلالت التزامی اون برقی برسیم، برقی در همه اعمال بعضی رو که راحت بگیم راحت اثباتش میکنیم، اما اثبات همه اعمال نیازمند به ادله زیاد داره. حالا ما که نمی‌تونیم با اون بحثای
یه مثال کافیه،
بله یه مثال کفایت می‌کنه برای بعد، اما هم گفتی همه اعمال دیگه کار شاق نیست، باید تا شنجه بود. سه بفرم توی بحثای کلامی هم
دیگه تا رو بودید، بحث کلامی که روزو بدون اصول مرتب نفره بعض اون دو هست که روزو به مذهب هست هست برکت بارم اون دو هم اصول دین حساب میکنن. آیا این وقتی اصول دین حساب بشه توی مسلمانی مثلا اهل سنت خلالی وارد میشه؟
نه تو مسلمان میشه که نه تو کلام خلال روزو نه تو فقه. یعنی ما اونها اگر اونها اصول دین بدانن خود یه خلل وارد میکنن دیگه. نمیدونم کی مثلا این کار کرده، مثلا ممکنه کسان مثل اخباری ها چنین نگاهی داشته باشن، اونها اصلا مسلمون ندونن، چون که دیدید با تعابیر خیلی بدی هم نام میبرن از اهل سنت یا غیره. نه یه بار بگه که یه بحث نه، اینا اصلا چیزی جدای همون اصول دین نیست. یعنی توحید رو اگر درست تحلیل کنیم شود عدالت، عدل الهی، اصلا چیزی جدای از اون نیست. یه بار نه میگه شرط مسلمان بودن اینه که به این اعتقاد داشته باشی که بس. مثل اون رابطه که من تو روایات دیدم اینه که قبولی بعضی از اعمال در گروه بعد اعمال دیگه است. یه رابطه هم بین خود اعمال برقراره، یعنی یه عمل مقدر بر یک عمل دیگر است. میگه که اگه انفاق نکنید نمازاتون هم قبول نیست، اگه مجاب بشینید تو خونتون و جهاد نکنید کاراتون قبول نیست، دینداریتون قبول نیست، یعنی اعمال دینتون قبول نیست. یا میگه که مثلا حج در گروه زیارت امام است، یعنی یک عملی در گروه یک عمل دیگر است. رابطه بعدی اینه که ببینید بعضی از اعمال در گروه بعضی از فضایل اخلاقی است. یک نماز در گروه نیت مخلصانه است، دیگه بس اعتقاد نیست، بس نیت صفت، در گروه ایمان است. نمیدونم بگید، بگید در مثلا در گروه عدالت است، در گروه مثلا حضور قلب است. یه ملائک، ملکه های نفسانی، فضائل اخلاقی مقدم بر بعضی از اعمال میشه. مثلا یه رابطه است تو روایات ما بین معارف و مفاهیم برقرار، یعنی اون نیت مهمتر از خود عمله. این من اعمال به نیات. خب یه رابطه دیگری که من دیدم اینه که برخی از اعمال در گروه برخی از نوافل و مستحبات است، یعنی یا تو تکمیل کننده داره عمل دیگر نیست، ادامه همون عمله، فقط با سرینه این عمل با یه عمل کاملا مستقل از اونه، یعنی حج با زیارت امام، مثلا انفاق با یه عمل دیگه، جهاد با مثلا روزه. اما که نه، اعمال نیازمند تکمیل هستن، اون نوافل مستحبات. یعنی بعد اعمال میاد یه عمل دیگه رو تکمیل میکنه. این هم یه رابطه هست، یه رابطه که هست. یه رابطه دیگری که من دیدم برخی از اعمال عمود دین معرفی شدن، قوام انسان معرفی شدن، در صورت برای خیلی از اعمال رو میدید. یه تبیر دیگری ویژگی های انحصاری برای برخی از حقایق یا اعمال، یکی العقل دعامت الانسان، یا دعامت الانسان العقل، اون ستون و قوام وجودی انسان عقل است. ای برای بقیه ویژگی های انسان این چه چیزی؟ محبت رو نگفتن، یه ویژگی خاصی برای انسان بود. نه دیگه، در آن بگم معارف دینی رابطه دارم، یه جایی بین عقاده، یه جایی بین عقاده عمله، یه جایی بین اعمال و گرایش هاست. حالا یه آقا به وجود آدم میرسید، به اونو هم توجه دارم.
انواع رابطه، این روایاتی که عمدتا این رابطه برقرار میکنن میخواد ببینیم چی رو نشون بدیم. میخواد ببینیم آقا ارزش یا اعتبار و نقش ها متفاوته. چه تفاوت هایی ببینید؟ تقدم تأخر ها نشون میده این تفاوت عقاید و رفتار ها و گرایش ها رو. همه از یک جایگاه برخوردار نیستن.
تو مورد یک
تفاوت هایی یه علف دارم یه بین دارم بین این دو تا یه ارتباطی نیستن برقرار کنم ولی چی مورد چی؟ در واقع یه ویژگی خاصی داره که نه یه ویژگی های دیگه است برای افراد برای موجودات دیگری. حالا ویژگیش دیگران الان دیگه ببینید ما در این از صلات عمودی در اون سیان چه این حرف بریم کنند
صلات یک مفهوم هست یک
مفهوم دینی هست
ارتباط اون با چیه؟
حالا ارتباط شده کنید الان برای صلات
عنوان ما ارتباط بین معارف و معرفت هاست بعد من بسیار به موردش
همین ببینید در میگه ببینید که الان یک ویژگی رو برای یک فعل اثبات میکنید برای از صفات به افعال دیگه نفی میکنید. خود اثبات و نفی یک نوع رابطه است. خب از صلات و عمودی در اون عبادت دیگری نداره. این صلات یه ویژگی داره. این قبلت قبلت مستواها و این ردت ردت مستواها. این ویژگی است. برای نماز و برای هیچ عبادت دیگری گفته نشد. پس یه ویژگی برای هست نقل میکنی برای سایر ویژگی ما. رابطه دیگری که من دیدم تو بعد از روایات هست بگیم که اصلا بعضی از اشیا بعضی از حقایق عالم برای بعضی از حقایق دیگر است. بگیم که زمین و آسمان رو ما برای چی خلق کردیم؟ برای انسان خلق کردیم. بس خودش ارزش وجودی مستقل دیگه نداره. انسان ارزش وجودی مستقل میگه نبی بالاتر مثلا لولا لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقت الافلاک. این لولا لما خلقت الافلاک دیگه یه چیز دیگری میگه، اصلا یه رابطه جدیدی بین حقایق داره برقرار میکنه. میگه ارزش وجودی حقایق اندازه هم نیستن، ارزش وجودی این نظام آفرینش اندازه هم نیستن، برخی ها مقدم بر برخی دیگر هست. یه رابطه است بین حقایق. برخی از معرفت های دینی ما که ناظر به حقیقت است نشان میدهد از یک ارتباط متفاوت رو بین حقیقت ها. گفتیم که از بین رفتن برخی از اعمال سبب از بین رفتن برخی دیگر از اعمال میشود. یعنی نبوده یک حالا بودنها رو گفتیم، حالا نبودن یک عملی موجب هفت اعمال میشود، موجب از بین رفتن اعمال دیگری میشود. ای آقا من اعمال خوب انجام دادم، یک گناه میگه تمام سببها رو از بین میبرد. از رابطه سلبیه. یعنی عملی موجب نفی عمل دیگری میشود، حالا یا عدم عملی موجب نفی اعمالی میشود که تو انجام دادی، بس کسی نکردی انجام ندادی. پس بعضی از اعمال یک بودنشون یک معنای جدید در یک هویت جدید بعضی از اعمال نگونه نیست تابع. ببینید تو بعضی چیزا بین دو تا حقیقت تلازم برقرار شده است. یه دو رابطه رابطه تلازمه. چی؟ حالا من حتی هم نمونه عملیش رو سراغ دارم. اخلاقش احتمالا باشه. از اول گفتم اینا استقراییه. یعنی اصل ایدهش دیروز به ذهن من خورده. دیروز یه موقع تو روایات و آیات امروز گشتم و با یکی چند نفر دوستانم مشورت کردیم اینا رو به دست اومده و جا داره که هنوز کار بشه. یعنی برای خودم خیلی جالب بود این نوع رابطه ها نیده بودم تلازم بین دو عمل دو فکر و دو حقیقت. بعد از روایات ما تلازم دو عمل باشیم یه اگه این باشه حتما اون هست ایمان و عمل صالح همواره با تلازم بودن. صلات و زکات ببینید متلازم بوده یا قرآن و اهل بیت اون دو تا حقیقت متلازم اومدن. توحید و ولایت خیلی تو بعد زمانات کاملا متلازم هم اومدن. نه بنده نیست که این بر مبتنی ها، نه اصلا میگه این دوتا همیشه با هم هم با اصلا رابطه با هم بودگیست، نه در گروه هم، نه این در گروه، این هم یه نوع رابطه است که بین معارف دینی برقراره. و آخریش هم بگم اینه که یه نوع رابطه های تقابل و تعارضی هم برقراره، اگه یکی باشه دیگری نیست. میگه اگر یه چیزی از در اومد، اگه فرق از در اومد، دین از در دیگری میاد. از این روایات هم داره که اگه این، اگه مثلا بی حیایی آمد، مثلا فلان ویژگی ها از انسان میرود، اگر کذب آمد فلان خوبی ها میرود. آره، یا مثلا میگه که اگر ایمان آمد ترس میرود، خوبی هاش هم داره، مثلا ایمان با ترس جمع نمیشود. یعنی یه نوع تعارض و تناقض میان برخی از اعمال، دوباره دو بین دو تا عمل، دو تا فکر، دو تا حقیقت، یا نه یک عمل و یک فکر، اینا دیگه قابل ضرب در هم هستن. میگه که اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، که این انعمت علیهم دیگه نه مغضوبا نه بر از دادین، یه سرده رابطه. اگر ایمان آمد کفر میرمد، دیگه ایمان نمیتواند با کفر بسازه، ایمان نمیتواند با نفاق بسازه. این تقابل ها و تعارض ها یه بست بسیار مهم و مشبهی از معارف دینی ما هست. خب دوستان، اینا این دهتایی بود که به صورت استقرار ناقص خدمتون عرض کردن. خب کار خیلی سخت میشه دیگه، انصافا دیگه نظر دادن در باب روایات و آیات و اینا کار خیلی سخت است. ما باید بتوانیم یه صورتبندی دقیق از همه این رابطه ها، تلازم ها، تناقض ها برقرار کنیم تا بگیم کدام یک مقدم است، کدام یک مؤخر است، کدام یک اول است، کدام یک آخر. ببین اگر همه اینها رو ما با هم نبینیم، هر که از رند خود یار میشود و مثلا یکی میاد آقا هم میبینه بعد از روایات ولایت رو ببینه، تموم شد، تمام دین رو به ولایت ختم، حتی توحید رو به ولایت ختم کنه. داریم یه کتابی از نوشته شده به نام دیگه، حتی عبادت یعنی چی عبادت؟ ما که خدا اصلا نمیتونی بشتسه، نمیتونی خدا رو بش عبادت کنیم. ما در واقع داریم علی و فاطمه و زهرا رو داریم عبادت کنیم. یا آقای توی تهران خیلی هم مرید و مشتری هم داره، به عنوان اسم کتابش هم چی اسم کتابش هست؟ شمیم توحید. نمیدونی چون چیزی ببینید، فقط اون رابطه رو دیده. درسته خیلی از روایات اومده بحث توحید رو به ولایت نسبت داده و اون تلازم رو گفته، اما اون آیات و روایات برعکسش هم ببینید که اگر خدا شناخته نشود، خدا عبادت نشود، اصلا تو ولایتی معنا ندارد، اصلا ولایتی نیست. بعضی آمودن فقط رابطه مثلا از صلات و عمود و دین رو دیگه گرفتن، میگن آقا صلات تمام اصل دیگه، تموم شد، همین اصل. یه خب یه جاهای دیگری صلات رو به یه چیزهای دیگری بحث کردیم، یه که صلات متوقف برای یه چیزهای دیگری، اونا رو باید ببینیم. آره مثلا یه دور ظاهر گرایی و اعمال انسان حاکم میشه و اصلا التقاط، یکی از راه‌های التقاط و تحریف برجسته کردن یک رابطه و ندیدن روابط دیگر است. تو سوال رو بفهم.
نمیشه
اینجوری تعبیر کرد
که
خداشناسی مسیر داره، خودشناسی امام شناسی داره. من نمیدونم، خلاصه باید برای من اثبات کنی این رابطه رو. همینا کی گفته این درسته؟ من یه رابطه دیگر این درسته. شما باید بتوانید میان همه اینها رابطه برقرار کنید و رابطه درست و نهایتا بگی آقا من مجموع رو دیدم در مقام اندیشه و در مقام عقاید گزاره یک عبارت است از فلان، گزاره مبنای دو عبارت است از سه عبارت است از فلان، در مقام اعمال دوباره همینطور یک دوست، در مقام اخلاق یک دوست. اعمال مقدم بر عقاید هم یا اخلاق مقدم بر رابطه بر درست کنن؟ یعنی باید بیان رابطه اول بر رابطه بین عمل، اعتقاد و اخلاق رو اولا درستش کنم، کدوم مقدمه بر کدوم است. تو خود مبانی دوباره بگم ببینم مثلا تو عقاید اون عقایدی که ناظر به خدا هست مقدم است، یا عقایدی که ناظر به معرفت هست مقدم است، یا عقایدی که ناظر به انسان. یعنی من باید اول انسان شناسی داشته باشم بعد خدا شناسی، چون که میگه من عرف نفس را فقط عرف رب. یا اول باید خدا شناسی داشته باشم بعد انسان شناسی، تا اون آیات دیگه. یا اول باید ولایت شناسی داشته باشم بعد میگم یکی از مبارزه یکی از منبری های معروفه فعلا میگه که آقا روش نگارش اسلوب کافی غلطه. میگه همه احادیثش کاملا صحیحه اما این تبیب کافی غلطه، باید اول کتاب حجت میبود بعد کتاب های بعدی. کتاب حجت کتاب ایمان و کفر که زیر کتاب حجته، بعدش کتاب توحید، بعد اول یعنی یه ترتیب دیگه کلا میگه این غلطه. ولی کلینی یه سیر دیگر میده، میگه اول عقل، بعد عقل، بعد توحید، بعد حجت، بعد ایمان و کفر. این که حل شد برو سراغ بعدی، فروعات. فروعات هم که حل شد برو سراغ روزه و برو سراغ آداب و رسوم، زیبایی ها. یه مدل از چینش این خلاصش باید و همونی کلینی سی سال زحمت کشیده تا این روایات رو این توی این ترتیب و نظم در آورده. علکی نیست داره ویژگی کلینی نسبت به بسیار از مثلا کتب صدوق همین. صدوق تو خیلی از کتاباش یه نظم منطقی نداره، یا نظمش بیشتر مثلا تو معانی الاخبار و مثلا نظم ادبیه. اما ویژگی کلینی که کتابش کتاب مونده گفتم اینجا به خاطر این نظم منطقیش که داره، یعنی یه دستگاه فکری داره، اومده روایات و آیات رو در هم ضرب و تقسیم کرده، تمام روابط رو دیده، میگه آقا بهترین رابطه این رابطه است. شما در مقابل صحیح بخاری رو ببینید، صحیح بخاری رو من یه بار بحثی مقایسه کردم بین تقریبی به اصول کافی با صحیح بخاری، دو تا کتاب مرجع دو فقه اسلامی. چی شده شروع میشه؟ صحیح بخاری علم طهارت وارد فقه میشه، علم و اثبات رو وارد فقه میشه، اواسط کتاب وارد عقل میشه. ولی کلینی با هم متفاوته. خب پس باید تمام این روابط رو ببینیم و یه مدل ارائه بدهیم. بدون مدل نمیتوانیم این روابط. نظام فکری در واقع ارائه یک الگوی از اون رابطه های پایه است. یعنی در واقع نظام فکری بیاد اون ارزش و جایگاه و اعتبار و نقش رو مشخص میگه بابا این پایه است و این فرع است، این اصل است و این نتیجه است، این اون مفهوم کلیدی و مفهوم محوری است و اون مفاهیمی که زیر این دارن خود میچرخند. این کار دیگه منظومه فکری انجام نمیدهد، این کار نظام فکری انجام میدهد. چرا؟ چون نادیگه که ببینید یه اجزا و ابعاد هماهنگ و همسو از یک اعتبار و ارزش برخوردار نیستن، متفاوتن. مثل ما مثال که دیروز شریف تحریف بود، همه اندام های بدن انسان مثل هم هم؟ نه، همه اندام ها لازم اندام، اما اگر یه جای قرار باشه یکی از اندام ها حذف شود، شما قلب رو حذف میکنید یا پا رو حذف میکنید؟ معلوم پا رو آدم قلب حذف میکنید. دیدید که بعد از این مثلا جانبازانی که مثلا یواشوش پاش رو سیاه میکنه، میگه اگه پا تو قلب نکنی با قلب میزنی، با اختیار خودش با تیب خاطر میگه بابا پامو قطع کن. چرا؟ چون میگه به یک عنصر مهمتری به نام قلب یا به کبد یا جای دیگری ضربه میزنه. پس اجزا و اندام ها و عناصر از یک ارزش واحدی برخوردار نیستن، ارزش هاشون متنوع و متفاوته. اون ویژگی هایی که یادتون گفتم دیگه، اون مفاهیمی که معتبرترینن، هماهنگترین و هماهنگ کننده هن، منسجمن و انسجام ایجاد می کنند، اونایی که عمومیند و شاملن و نفوذ زیادی دارن، اونایی که گفتیم پرکاربردن و مؤثرترن رو باید از بین همه اینها شناسایی کنیم، طبقه بندی کنیم، بعد اینا پایند، اینا هم که اون ثبات رو به معرفت من برمیگردانند. در مقابل این همه تکثر و این همه روابط پیچیده‌ای که وجود داره، لایه‌های بوده، ولی اگه اون رو پیدا کنم، اون رابطه‌های اصلی رو پیدا کنم، من یک ثبات فکری پیدا می‌کنم، ثبات شخصیتی پیدا می‌کنم. دیگه اون افضل‌ها و احسن‌ها و اینها رو قشنگ راحت می‌تونم به هم ضرب و تقسیم کنم و الان تعیین کنم. اگه این اتفاق بیفته، اون رابطه های اصلی رو من پیدا کنم، چه اتفاقی میفته؟ من قدرت تحلیلگری بالایی پیدا کنم. ولی با این تکثره انصافا نمیشه قدرت تحلیلگری، چون نمیدونی اگه اینجاش رو درست کنید این نمیدونم حالا اینجا هم هست، اینجا هم هست یا اینجا هم هست. این کاریست که نظام فکری باید انجام دهد و متفکران معاصر نظام فکری تقریبا تلاش گسترده‌ای برای این کار انجام دادن که حالا بعد مدل هاشو به امروز خدمتتون عرض می‌کنم. پس ما تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا نشون دادیم که آقا معارف دینی متنوع و متکثر و از دارای تنوع ارزشی جایگاهی اعتباری و نقشی هستند. بعضی ها پایی، بعضی ها هست، بعضی ها محکم، بعضی متشابه و روابط و رابطه های پیچیده گوناگونی بین اعمال با اعمال، عقاید با اعمال، خود عقاید با هم دیگه، اخلاق با اینها، حقایق با اینها، این رابطه خیلی پیچیده است. این رابطه پیچیده رو باید حل بشه. چگونه باید مدل ارائه بدهیم و مدل هایی هم تا الان ارائه شده است. حالا این کدام مدل رو، کدام الگوی ارتباطی رو که اون ارتباطات پایه‌ای رو اومده درست تحلیل کرده نشون داده رو بپذیریم، دیگه ما باید تمام الگوها رو اولا بشناسیم، بخونیم و حالا انتخاب کنیم. اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید. این گاهی تعارضات ظاهری پیش میاد، دیگه خیلی از جاها تو این رابطه خودش هر مشکلی نداره، ولی اینی که بیارن با اینجا تو تعارض داره. از یه جه گفته که صلات عمود دینه، از یه جه گفته که عمود دینه یعنی همون شده یه حقیقت دینه، از یه جه هم یه صلات اگر بدعت نباشه معنی نداره. پس دیگه صلات پس عمود دین نیست، یه چیز دیگه عمود دین شد. یه جه میگه این بر اون مبتنیه، یه جه دیگه میگه اون یکی مبتنیه. آقا ما نفهمیدیم یه افضل و احسن های کنم، افضل و احسن دیگه اون بهترینه دیگه. ما در روایات الا ماشاءالله افضل و احسن داریم، یه جا میگه این احسن، یه جا میگه اون احسن، یه جا میگه این افضل، یا خب یکیشو بگو کدومش، همش هم که نمیشه بگیم بده اون آلیسه چیه که قرار میشه همش رو گرفتیم. این اگه مدل داشته باشیم همه اینا حل میشه، بگیم میگیم نه اینه ناظر به شرایط تاریخی، ناظر به شرایط زمانی و غیره. سوالی هست؟ پس این اینا نشون میده اهمیت داشتن نظام فکری. بفرمایید. نه دیگه نگاه سیستمی، نه نگاه سیستمی که ما دیروز حلش کردیم. این یک نگاه نظام فکری است و نظام فکری مفصل دیگه شما نبودید در جلسه قبلی. مفصل تفاوتش با نگاه سیستمی رو مشخص کردیم. نظام سیستمی میان هر اجزایی است که هر گونه ویژگی داشته، ولی ما قاعده می‌بینیم که این نگاه به صورت خاص دیگه کل سیستم رو نمیخواد ببینه، فقط اون پایه‌ها و ستون‌ها و پی‌ها رو میخواد با هم به سنجد و تشخیص بده. نه خب نبودیم ما الان تو گام سوم طراحی بودیم، اون نگاه سیستمی تو گام دوم ما حلش تمام شد رفت. یه ساعت از اون اومدیم جلوتر گفتیم علاوه بر اون ما یه چیز دیگری هم می‌خوام که تو نظریه‌های سیستمی اصلا وجود نداره، این و تو نظریه معارف دینی وجود داره و اون نگاه نظام‌واره، نظام فکری است که اخص از منظور فکری است. و اصلا نکته بعد میگم که اگه این نباشه اصلا نظریه سیستمی خونساست. شما نظر سیستمی هر گونه دوست داری میتونی سیستم رو برای خودت طراحی کنی. و به هم گفتم میگه هیچ ماشین و کارخانه‌ای نیست که سیستمی باشه. اصلا ببین آنارشیسم خودش سیستمی. ولی این نگاه دیگه اینجوری نیست. دیگه هر رابطه‌ای رو، هر هماهنگی و همسویی رو ما دیگه معتبر نمی‌دونیم. یه نوع هماهنگی و همسویی که مبتنی بر پی و چارچوب‌های مستدل استوار باشه رو سیستم به معنای درستش می‌دونیم. اصلا واژه سیستم رو نباید به کار بریم. چون سیستم اونتون در باب من جد نوشتم. ولی اینو فرصت نیست. تفاوت بحث نظام فکری رو با نظریه سیستم‌ها رو تو 4 تا مسئله گفتم. و فقط تو شما علاقمندید بگم خیلی سریع. اولیش اینه که سیستم‌ها اصالتاً متعلق به امور اقتصادی و مکانیکی‌اند، نه در حوزه فکر. حالا اینو مفصل بعداً بهت بگم. این که فلانی آوردش تو فکر یه بار، ولی اون محل بحث نظریه سیستم‌ها تو بحث‌های امور مکانیکی و امور اقتصادیه. بهت ببینید دیگه. نه این که بعداً توسعش دادن در عرصه‌های مختلف یه بحثه، مثلا ذاتش و خاصگاهش کجاست؟ این من تو رشته رو دیگه من فلسفه علوم اجتماعی خوندم، اینو حداقل دیدم اونجا مفصل بید. مثلا من تو نظر سیستم ها شما منیجر رو ببینید، مثلا بعد اومده سعی کرده مبتنی بر حرف روی بسکار یک مدل جدیدتری بهش ارائه بده. این حالا نمیخوام اصلا محل بحث ما نیست، فقط میخوام ذهن دوستان فعال بشه بعدا اینا رو مطالعه کنن. دو، در سیستم ها همه شرایط قابل کنترل است، از ورودی تا خروجی و حتی پس از فروش. اما در نظام فکری و اندیشه ها، اندیشه اصلا همه چیز قابل کنترل نیست، چون اراده و آگاهی اونجا حاضره. یه دفعه باب توبه بازه، باب تغییرات آنی، اقبال ها و ادبار ها، اون روایاتو ببینید، یه دفعه آقا تو آدم خوب خوب یه دفعه عوض میشه. تغییرات فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر الرجال، یعنی شما تو شرایط پیچیده معلوم نیست چگونه رفتار میکنید. میگن که مرحوم سید بهروز علوم نقله، یه روز اومد سر کلاس گفت آقا من ریشه کبر رو کندم، ریشه فلان رو کندم، ریشه فلان رو. بعد بهش گفتن که حالا میگم که نقلش چقدر درسته نمیدونم، ولی خب حرفش کاملا درسته. گفت آقا اگر مثلا شما باشید و یه خانم نامحرمی باشید زیر یه سقف باشید، هیچ کس هم مطلع نشه از امکان شما، اونجا چی؟ گفت دعا کنید که بس مهدی توی چنین وضعیت قرار نگیرد که نمیدونم چی. با اینکه کسی دیگه سید برن به تعبیر علامه جلال طباطبایی جز کملین اولیاء خداست. شما برسیستای عابدها رو ببینید، بلعم با اورا رو ببینید، دیگه تو اوج عرفان، اوج معنویت و مستجاب و دعویه، تو یه شرایط اجتماعی یه دفعه به هم می‌ریزن. پس ببینید کند خیلی فضای علم، اراده و آگاهی انسان کنترل بردار نیست. پس به هم خود نمی‌تونه همه نظریه سیستم رو برداری بیاری اینجا به کار بگیری. سه، در سیستم ها همه اجزای یک کارخانه از ارزش مادی یکسانی برخوردارند. ببین همه اینا از یک ارزش برخوردارن، همه هم به عنوان کالا یا ابزار کالا یا مقدمات تولیدن، در حالی که تو فضای علم جایگاه ها کاملا متفاوته. یکی جایگاه متعالی نوری حقیقی پیدا میکند، یکی جایگاه اسفلی مادی کامل. یعنی رابطه خیلی زمین تاسون با هم فاصله است. زمین تاسون خیلی عجیبه. تو معرفت ها ما از احسن تقویم داریم تا اصل سافلی. چگونه میتوانی همه اینا رو تو سیستم بیاری؟ غیب داریم تا غیر غیب، مادی داریم تا غیر مادی. اصلا قابل کنترل نیست، قابل شناسایی نیست، قابل ارزیابی نیست. یه دفعه میگه که تو ناامید 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 ناامیدم که بشی، همونجا دوباره امید داشته باشی. تو کدام سیستم اصلا میتواند این رو طراحی کنه؟ مثلا اگر یک پیچ و دکمه نباشد، یه پیچ و یه دکمه یا یک بخشی از کارخونه بخوابه، کل کارخونه میخوابه. درسته؟ بخش مهمش دیگه. اما توی نظام فکری تو نیست. یه دفعه شما اینطوری نیست که اگه یه بخشش نباشه تو بخوابی، یک گونه دیگه‌ای رفتار می‌کنی. تو از اون یه محصول داری شد، تو یه دفعه اینطوری رفتار میکنی، یه رفتار دیگر ازش داری. یعنی هیچگاه انسان بدون محصول نیست. میدونم چقدر امکانش هست. مثلا نهایتا میگن که از مثلا محصول ما از 100% به 50%، درسته؟ محصول یک رو اگه تولید نکن، محصول دو رو تولید میکنه. یه دفعه نمیره محصول صدر، ولی شما تو انسان میگه محصول یک نه محصول دو نه سه نه چهار، تا بی نهایت در شرایط مختلف امکان محصولات متنوع و متکثری رو داره.
و این بی نهایت ها، یعنی کاملا بی نهایت ها. هیچ کجا انسان تو نمیتونی متوقف کنی، دست نداشت یه چیز، پا نداشت یه چیز، یعنی هی برای خودش صورت‌های جدیدی طراحی کنه. سیستم‌ها از چنین قدرتون مکانیکی هم دیگه، ماده است، فقط یه امکانات محدودی داره، اما انسان و معرفت انسان امکاناتش نامحدوده. این رو باید، نامحدودی رو باید ببینیم. و اون نظر سیستم ها توانایی تحلیل این رو نداره، تا یه حدیش که کنترل برداره آرا، اما اون جاهایش که امکان نیست نمیتونه. و آخریش اینه که هدف سیستم یه خروجی ملموس و عینی و قابل کنترل و قابل ارزیابیه، اما هدف سیستم شما اصلا قابل کنترل نیست. همش آخرش هم نمیدونی این همه عبادتی کردی مقبول درگاه حضرت حق قرار میگیره یا نیست، توش اخلاص بود یا اخلاص نبود. بعد 30 سال عبادت کرده بود، بعد 30 سال فهمیده بود که اخلاص توش نبود. با کدوم نظر سیستمی شما میتوانید اخلاص رو کنترل کنید، نیت پاک رو کنترل کنید، احباط رو توضیح بدید؟ شما این همه عمل انجام دادید، دوره با یه عمل همه‌شو پاک کردید رفتید. یه ظرفیت محدودی داره نظر سیستم ها که او خوبه، اون نظر سرظرفیت محدودش رو باید به کار بگیر، اما باید به این نامحدودی ها و غیر کنترلی ها و این ها باید خیلی بیشتر توجه کنید تا برسیم به یه مدلی. اما در نظام فکری چون ببینید از تکثره میبرش رو اون وحدته، و اون وحدته است که یک ثبات حد اقلی رو ایجاد میکنه، به نوعی اون شاکله وجودی است. اون شاکله وجودی اگر ایجاد بشه، خیلی از خروجی ها رو مبتنی بر اون شاکله وجودی میتوانیم ارزیابی کنیم، بسنجیم و تحلیل کنیم. بعد بلند بگیم من نفهمم. نه، نظام فکری اگر یه عنصرش مشکل باشه به همون اندازه یک عنصر تأثیر میگذارد. اون جلسه هم توضیح دادم، گفتم تفاوت نظام فکری ها به هر میزان که تفاوت داشته باشن تو کنش هم به همون میزان تأثیر خودش رو میذاره. نه چرا اثراتش رو، اثرات یه دفعه از ایمان به کفر منتقل نمیشه. ببین مثلا توحید نه، اون از جهت مشکل نظام فکریه نیست را، از جهت اینی که عوامل قوی بیرونی و محیطی میتواند بیاد غلبه کنه و این رو از بین ببرد. و شما قفلت همینه دیگه. قفلت یعنی چی؟ یعنی یه دفعه یه عنصر احساسی قوی میآید و عقل شما تعطیل میشه. نظام فکری مال چه حوزه است؟ مال حوزه عقله. اما اگر یه احساسات فوق العاده قوی تری بیاد نظام فکری که چه کنم؟ بالاتر نظام فکری هم زمین میزنه. بله نظام فکریه، ولی اینکه چه میزان تأثیر داره در جامعه. بله به هم خاطر شما دید یه نظام فکری جامع داری، یه نظام فکری 99% داری، و اصلا اون شاخصهای مطلوب دارم عرض میکنم. ببین نظام فکریه، مثلا مثال بزنم، شما خلاصش یه انسان مؤمن متدین معتقد تام و تمام به ولایت یه کنشی داره، یه انسانی که اون اعتقادش به ولایت یکم ضعیف داره، یه دفعه ضد دین که عمل نمی کنه، یکم که بیاد جلوتر میشه اهل سنت. دیگه اهل سنت واقعی تو نیست که این نماز و روزه و قبله اون همه اینا رو ترک کنه دیگه، تا یه حدی مشترکات میاد. برید تو اهل کتاب ببینید، آقا قرآن میگه، میگه برید سراغ مسیحی‌ها، چون مسیحی‌ها با شما همسوترن تا یهودی‌ها. چرا؟ چون خیلی از عناصر نظام فکری شما با هم مشترکه. با بعد دیگه با اهل کتاب بهتر از ملحدینه. یعنی یه درجاتی رو برای این باید در نظر بگیم. چرا؟ چون همون ویژگی که در درون انسان هست، انسان یک شخصیتی است که سلسله مراتبی عمل میکند، تشکیکی عمل میکند، و این بی نهایته. یعنی از یک کفر مه حتی کسی مثل فرعون هم یه جاهایی یه دفعه مثلا میبینی عوض میشه، یه جاهایی کار خوب هم انجام میده، چون یه عنصری در درون هست به نام فطرت. اینها رو باید در نظر بگیریم. البته تحلیل اینا انتخاب کار خیلی سختی ها، یعنی ما داریم فقط حرفش رو میزنیم. حالا بعد اگر برسانی جملات از حضرت آتالله مصباح رو میخونم ببین چقدر کار مشکلیه. بگیم نه امام این کار نمی کنه، امام اون حیثیت برنامه ماست، ولی هیچگاه مستضعف کافر رو نمی رو در کنار یه مسلمان. کجا امام چیز
داره؟ در مردم چهارگانه
خودش داره،
اما اینها
میاد
توی یه تیم.
نمی دونم آخه تیم بندی ها با هم متفاوته، تو چه عرصه‌ای داره میارش توی یه تیم؟ تو عرصه توحید دارش میاره توی این تیم؟ تو عرصه مثلا مبارزات جهانی دارن میارن یا تو عرصه حق نمیدونم. باید ببینیم مطلب همین امام که شما اینطوری دارید توی تو چرایش ببینید در باب ذره عدم خلوص در نیت چه حرفایی میزنه که اصلا مو بدن آدم سیخ میشه. ذره عدم خلوص رو چگونه تحلیل میکنه؟ هر اینا رو باید انصافا کنار هم بذاریم و یه تحلیل جامع ایران بگیم. نهایتا امام سه گونه تحلیل دارد، یه بار جبهه حق رو به معنای جبهه توحید داره تحلیل میکنه، یه بار به معنای جبهه مستضعفان عالم در برابر ظالمین داره تحلیل میکنه، یه گونه است، یه بارم نه جبهه امت واحده اسلام رو داره در مقابل امت غیر اسلام تحلیل میکنه و برای هر کدوم از این سلسله مراتب قائله و مدل های برای هر کدوم تحلیل میکنه. اگه این مدل رو استخراج کنیم از بیانات ایشون، اون رو دچار این تناقض ها و تعارض میشه. چی؟ تو جبهه بندی دو باید داریم اون جبهه اونجا که در جبهه توحید رو داره تحریم کنه دیگه معلوم نیست که اون گزاره که حضرت امام در باره مستضعفان اومد دیگه جزء نظام فکری محسوب بشه. و محسوب یه بحثه، این که خود نظام فکری باشه یه حرف دیگه است. همین اول ما باید خود اون نظام فکری به معنی اون گزاره های بنیادین و مفاهیم کلیدیش رو به درستی تحلیل کنیم، روابطش رو مشخص کنیم، بعد بریم گام به گام ببینیم این نظام فکری چه محصولاتی رو تولید میکند. خب این زارش تعارضه دیگه، مثل همه این تعارضاتی که ما الان نشون دادیم دیگه، این روابط پیچیده‌ای که هست. برای حل اون تعارض باید ببینم اون قاعده چیست، آیا اون قاعده دو سطحیست سه سطحیست، اون قاعده میتواند بیاد و همین رو توجیه کنه همون رو توجیه کنه یا نه. اگر نبود میگه شما تا دچار تناقض شده ای، مثلا ما اصلا هیچ ارتباط خوبی با امام نداره نبود. ولی اینو به عنوان یه عالم و مثلا یه مجتهد باید به آثار مراجعه کنیم و برگردونیم این رو به اون واحده، اون واحده رو پیدا کنیم. شاید امام اون رو نه از اون حیث که مستضعف کافر است، بلکه از اون حیث که انسانی است که دارای فطرت متعالی است و به نوعی اگر در دم از اقتصادم میزنه داره اون حقیقت جویی رو صدا میزنه. چنان که ببینید امام توی جبهه فطری خواهان عالم کارتر رو هم وارد میکنه، میگه کارتر هم به دنبال خداست، تعبیر امامه، یه کارتر هم به دنبال خداست، او هم دو خدا رو در جسدی، ولی خداش رو توی قدرت و ثروت داره پیدا میکنه. اه پس اقعا دایره رو وسیع کرده ما، دایره رو باید برگردیم به اون مبنائه و اون تحلیلی که از امام از فطرت داره. اونجا بحث مفصله، فطرت مخلوقه رو مطرح میکنه، فطرت محسوبه رو مطرح میکنه، سلسله مراتبی داره، ولی اون مشکل حل میشه. مثلا این تعارضهای ظاهری که تو منظومه فکری و یه سیستمی پیدا میشه با بودن اون نظام فکری به سرعت قابل حل بفهمش. شما می‌دونید الان دیگه وارد بحث نشید، چون دو جلسه مفصل در باب همه اینا گفتگو شده. اعتباری یا غیر اعتباری اومدیم اینجا اصطلاح وضع کردیم، برای هر کدوم از اونها ویژگی های بیان کردیم و الان داریم توی اون اعتبار سخن میگیم. شما میخواید با یه اعتبار دیگری سخن بگید، اون دیگه بحث دیگری است. نه اون که این اشکالات که به اعتبارات نبود. ببینید دارم عرض میکنم، ولی ببینید ما اعتبار اونها رو نگاه کردیم، بعد اعتبار اونها رو توی اعتبارات خودمون اووردیم، جایگذاری کردیم، نقده هاش هم گفتیم، ویژگی هاش هم گفتیم. نه دیگه اون حقیقت، ببینید ما اومدیم میگیم آقا 5 تا مفهوم توی نظام عالم هست، این 5 تا مفهوم رو با هم می‌سنجن، نظریه سیستم ها چنین تعریفی براش بوده، این اعتبار یک، اینم مفهوم دوم، اینم مفهوم سه. من دیگه زمانی که وارد نقد میشم که اعتبار تعریف خودم رو از سیستم که نقد نمیکنم، که تعریف اون نظریه سیستم رو دارم نقد میکنم و تحلیل میکنم، بعد میام یه جعل اصطلاحی میکنم به نام نظام فکری، بعد ادلهش هم بیان میکنم، ویژگی هاش هم بیان میکنم، کارکردهاش هم میگم. شما اگر نقد بده بعد به اون تحلیل کلا نقد کنید. و خطاهای مفصلی که در نظریه سیستمی هست رو به مخاطبت منتقل میکنی، چنان که دوستان منتقل کردن. حالا دیگه این بحث مفصلی است که الان یکی از معضلات بزرگی که تو جامعه ما هست اصلا خود واژه سیستم و اووردیمش و یک ساختارگرایی کاملا چی بگم، حالا یه واژه بگم، نه ما که نگفتیم، چون ما گفتم چون از غرب آمده است بده است، گفتم سیستم یه خاستگاهی داره، فلسفه یونان هم با اگر تو اون خاستگاهش باشه، همچنان که فارابی منتقد جدی فلسفه یونان است، ما منتقد فلسفه جدی یونان هستیم، نه مغرض. مگه فارابی نیومد کل سیستم، حالا با تعبیر شما، کل سیستم فلسفه یونان رو به هم ریخت و از نو درست کرد؟ خب چقدر فلسفه خوندید؟ خب ببینید، ببینید حضرت امام میگه که، حضرت امام فقط حرفای خودم نمیخوام بزنم، حرفای بزرگان رو ببینید، علامه میگه که فلسفه یونان 200 مسئله بود، اسلام به 700 مسئله تغییرش داد. حضرت امام میگه اصلا حرفا و فلسفه اسلامی بویی از این حرفا در فلسفه یونان نیست، میگه ارسطو و افلاطون بویی از این حرفا به مشامشون نخورده، اصلا که این فلسفه فلسفه یونانه. حالا اینا من بحث مفصل تو مقدمه اینا بدایه اینا رو بحث کردم، خود کتاب ما بعد از طبیعه ارسطو رو آوردیم با دوستان بحث کردیم و نشون دادیم تفاوت ساختاری و سیستمی و مبنایی ما بعد از طبیعه رو با بدایه نشون دادیم، که اصلا کلا فضا و ساختار دو ساختار کاملا متمایزه. فقط برای که شما یه بهره بروشید، ببینید ساختار فلسفه ارسطو میگه که الوجود عبارتون ان جوهر، وجود یعنی جوهر، موجود یعنی جوهر، یه حرفه چیز میگه که موجود همان موجود است و موجود عبارتون ان یا واجب است یا ممکن، وجود ممکن یا جوهر است یا ارسط، اصلا ساختار اون ساختاره، یعنی وجود، بعد داره که وجود یعنی واجب. نه اینکه شما وجود رو چی معنا میکنید زمین تاسون فرق میکنه، نه دیگه، هم موضوع رو عوض کردن، هم روش رو عوض کردن، هم غرض رو عوض کردن، هم موضوع فلسفه اسلامی دیگه اون موضوع نیست، هم روشش اون نیست، هم غرضش اون نیست. اصلا کلن فارابی کاری که انجام داده اصلا کلن ساختار فلسفه یونان رو به هم ریخته. اصلا نیده که زمانی که غربیان بگن میگه اصلا فلسفه یونان وارد اسلام نشد، یک فلسفهی که مسلمون ها از یونانی ها ساختن وارد شد. شما نمونهش مصطفی ملکیان میبین همین حرف رو میزنه، میگه اصلا فلسفه یونان وارد نشد، راست هم میگه. فلسفه یعنی مسلمونا با یک نگاه کاملا اجتهادی به فلسفه یونان نگریستن و توی ساختار توحیدی خودشون اون مفاهیم رو به خدمت گرفتن. این ادعاست که باید دوستان بدید. خب ببینید، من یه بحث بعدی بشم. ما چند نوع ساختار رو برای چند نوع تحلیل رو برای این روابط داریم که خیلی به اجمال بیان میکنیم. یه رابطه سگانه داریم، میگه آقا کلیه این روابط در سه رابطه کلام تحلیل میشود، که این هم بیشتر متأثر از همون حدیث شریف نبی مکرم اسلام هست، علیه الصلاة آیت محکمه سنت القائمه و فریضه القائمه. خب این میگه که آقا دستگاه فکری و کل روابط مفاهیم و معارف اسلام در سه دسته عقاید، اخلاق و عقاید تفسیر میشه. ظاهرا اولین کسی که این حرف رو زده غزالیه. اولین کسی ظاهرا زیر اون حدیث اومده این تقسیم بندی رو انجام داده غزالیه، فکر میکنم، چون حضرت امام میگه که این از بعد دیگر رو بسیار تا حضرت امام هم دستا قبل علامه طباطبایی جمله ازش براتون بخونم تو المیزان، چون میگه که اسلام مجموع معارف اعتقادی و اخلاقی و قوانین است. این سه تا، اعتقاد، اخلاق، قوانین. قوانین است عملی که هر سه قسمت آن با یکدیگر متناسب و مرتبط است و با همه تمامیتش وقتی اثر میگذارد که مجموعش عملی شود. حادث آیه خاصی ببینید، تفسیر المیزان ترجمه جلد 4 صفحه 304. خب پس این سگانه است که علامه حضرت امام توی کتاب 40 حدیثش همین سگانه رو زیاد از جای دیگه این سگانه. بعد فقط ما میگن میگن عقاید اوله، بعد اخلاق، بعد احکام. حضرت رسول الله بسم اول کتاب معارف قرآن به نقد این نشسته و این نظریه اساطیدش رو نقد کرده. چرا اگر فرصت نیست که من آورده بودم که براتون بخونم نقد های ایشون. این یه رابطه. حالا این به اون رابطه کلان ها و زیرمجموعش برای هر میان سوال های اصلی اون سوال های پایه عقاید عبارت است از مثلا 4 تا 5 تا سوال های پایه اخلاق عبارت است از احکام عبارت است از این. یه رابطه دوم رابطه دوگانه است، رابطه حکمت نظری و حکمت عملی است که به نوعی در فارابی هست. فارابی میگه ما یه حکمت نظری داریم، حکمت عملی، بعد میگه کلام هم نظری داریم و یه کلام عملی. که در واقع میشه کلام نظری میشه بعد هم عقاله، کلام عملی یا دین عملی میگیم میشه بعد اخلاق و احکام. این هم یه رابطه است که اینم تو حکمای ما خیلی برجسته است. بله. چرا؟ این از حکما بیشتر استفاده کردن، بیشتر متأثر از هم تقسیم بندی ارسطو. ارسطو استفاده میکنه، میگه حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت هنری یا هنر مثلا میگه تخنه، و اینا دیگه تو مصنف تو بخش توجه نمیکنه. ببینید اون بخش تو عملی
تفسیر قانون
نظری داشت. نفهمید. یعنی اون تفسیر نمی‌کنه
که
عرصه داشت، ساعته عرصه
جدا
می‌کرد
و
اون قانون ترسیدی کنید. زبیاده جدا می‌کرد عرصه دیگه. نه بیاده جدا می‌کنه که حکمت نظری دیگه. نه می‌کنه که حکمت وسطا دیگه. نه ببینید، یک حکمت عرصه دیگه. خود حکمت نظری عبارت است از طبیعیات، ریاضیات و الهیات، جهانشناسی و روش جهانشناسی و حکمت عملی هم اصلا تو ارسطو فقط عبارت است از تدبیر مدونه، تو مسلمی به سه قسمت تقسیم شده. چی؟ یادتون هست اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدونه. حضرت امام تو بعضی از آثارش این سگانه رو قائله، یعنی میاد سگانه درست می‌کنه.
یه جایی هست. خب اینم یه روش که من توضیحاتش مفصل از نمیگم، فقط مدل های مختلف رو خدمتتون یه توضیح بدم، ببینید چقدر مدل رو داریم. بعد ما یه مدل دیگری اومده، عبارت است از مدل جهان بینی و ایدئولوژی. ایدئولوژی یعنی همون مکتب. دیدید تو آثار شهید مظهری این مدل زیاد به کار رفته. شهید مظهری یه بار دوگانه نام میبره کل معارف رو، تو دوگانه جهان بینی ایدئولوژی میبینه، مثلا تو کتاب مقدمه بر جهان بینی توحیدی اونجا بحث. اما تو کتاب وحی نبوتش سگانه میدونه، یعنی قبل از جهان بینی معرفت شناسی هم میاره، یعنی دو مدل از شهید مظهری نقل شده، معرفت شناسی جهان بینی ایدئولوژی یه بار، نه معرفت شناسی ذهن ایدئولوژی مطرح کرده بوده. معرفت شناسی غیر از جهان بینیه چه؟
معرفت شناسی غیر
از جهان بینیه آدیه، تو یه تقریب جزئی از جهان بینی، چون معرفت هم یک واقعیت است که ما اون واقعیت رو بشناسیم. یه بار نه جدا شد کنیم، مقدمه بر جهان بینی مطرح. حالا بعد تقریبا یه مدل دیگری که وجود داره، مدلی است که آقا در کتاب روح توحید بیان کرده، از یه سگانه اینطوری درست میکنه. اینا رو باید میکنم میگه هر چون منجمه برای خودش فلسفه هایی داره، یعنی که نیست که دل بخواهی مثلا دلشون تنگ شده بوده مثلا. آقا در کتاب روح توحید دو تا تقسیم بندی را میده، یکیش سگانه است، یک جهانبینی عمومی، دو انسان شناسی، سه خط مسیری اجتماعی. این جالبه اجتماعی اصلا تو حالا قبلی ها جدا نمیشه، جدا میکنه. بعد ما یه مورد صفحه که میده جلوتر یه دو تا چیزه، یکی جهانبینی، یعنی دو تا اولی میده تو جهانبینی خط مسیری، چون یکی دکترین اجتماعی ابتدای کتاب اینطوری میره جلو، بعد وسط های کتاب میره به سمت دیگه، در اون جهان بینی انسان‌شناسی یک صنف، اون ختمت هم دکترین اجتماعی هست دیگه. اون بردن دیگه رو که نمیم داوری بریم چه؟
خواستان این
کلمه هم الان در مقام نقل نیستی، تو شهر توحید مفصل نقل کردیم که اصلا چرا به کار برده، معناش چیه، درست غلط اون سر جاشه. این هم یه مدلی که استفاده کرده. یه مدلی رو آیت الله مصباح، آیت مصباح دو تا مدل رو ارائه کرده، یکی در کتاب معارف قرآن جلد یک مقدمه جلد یک میگه ما محور رو باید خدا قرار بدیم، و زمان که محور خدا بدیم کل معارف دینی باید از ده محور، از خداشناسی شروع میکنه. حالا بخونم براتون اینا، فقط به شما آدرس میدم که خودتون انشاءالله ببینید تا اینا واقعا نیاز به کار داره. ببینید شما کتابتون نداشتن، اولیش خداشناسیه، دومیش کیهانشناسی، سومیش انسانشناسی، چهارمیش راهشناسی، پنجمیش راهنما شناسی، شیش قرآن شناسی، بعدش هفتش چی بود؟ هفت اخلاق یا انسانسازی قرآنی، هشت برنامه عبادی قرآن، نه احکام فردی قرآن، ده احکام اجتماعی قرآن. این ده محور رو بیان، این تفسیرش انجاست. اما ایشون در کتاب بسیار خوب و قابل استفاده، این چکیده ای از اندیشه های بنیادین که مجلس سخنرانیش به زبان عربی تو لبنان بوده، اونجا میگه که ما در واقع انسان‌شناسی مبنای انسان شناسی شروع می‌کنه. میگه انسان عبارت است یا دینش یا ارزش، بینش های انسان، ارزش های انسان، و اینا مبدع فعل انسان هست. حالا میگم این دوره برگرده به همون تقسیم جهان بینی ایدئولوژی، اونم برگرده به حکمت عملی و حکمت نظری. بعد ایشون اولی تو سرفصل ها با هم متفاوت هستند، سرفصل ها با هم متفاوت. ایشون بعد میگه که ما زید دینش سه تا محور اساسی رو داره. یک، معرفت شناسی، دو، خداشناسی، و سه، چی؟ انسان شناسی. زیر محور ارزش هم سه تا عنوان اصلی و محوری داره، سه تا رابطه کلان داره. یکی فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست. یه کل دستگاه معرفت انسان توی شیش راست. اینو کجاش دوستان دیدن؟ فرع ولایت. این فرع ولایت کاملا مبتنی بر همین نظریه سیاست مسواه اینجا قرار داده. و دوستان اگر این مقدمه کتاب فرع ولایت رو بخونن با این نگاه حالا بخونن. ببین کیا فرع ولایت بودن؟ این مقدمه کتاب انصافا جز یکی از کارهای مهم نیست. حالا باید من اگه باشم دو سه جلسه این رو شرح باید بدیم و حالا شاید به نقدم برسیم. این مقدمه که میان که انسان همواره با انبوهی از گزاره‌ها مواجهه، بعد با یه انسان شناسی عرصه‌های زندگی رو تحلیل میکنه، بعد میگه که حالا به فلسفه اخلاق، فلسفه و فلسفه سیاست و اینا مبتنی بر هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی است. یه منطقی داره از روابط توی این مقدمه مبتنی بر آثار استاد مسوا بیان میشه و گفته میشه. این همه کتابش بود. این شما اون یه زمانی ما مثلا کتاب مبانی معرفت دینی هم داشتیم، الان تو با معرفت شناسی یکی شد. فقط تو همه کتاب تر ولایت اون دو صفحه اولش رو ببینید، تو همه چاپ ها هست. میگه که معرفت های انسان یا ناظر به بینش های انسان هم یا ناظر به ارزش های انسان. اون حکمت عملی میره دیگه. حکمت عملی یعنی معرفت ناظر به عمل، معرفت ناظر به خود معرفت، خودش به نظر. مقصد همه این ها معرفت علم. حتی اینو بعدشون به بعد برمیگرده، یعنی چون بینش و ارزش در من همون معرفت متعلق به علم. یه بار خود علم است و خود بینش ها و فکر انسان، یه بار ارزش های انسان. حالا باید اشکال باید اثبات کنید، اشکال باید نکنید. حالا اونجا مبنا داره مفصل توضیح بیده اونجا و برای متعلق است. حالا اینا مدل های مختلفی است که هر کدوم از این مدل ها رو شما بچینید، اون گزاره های پایه رو بعد طبق این مدل ارتباطی بشین. حالا آیا ما این مدل ها رو میپسندیم، مدل دیگری رو جایگزین میکنیم، اشان اون مدل نهایی خودمون که به نوعی تلفیق از اینا هست رو اشان فردا به توضیح عرض میکنیم. خدا که دیگه انشالله وارد بشیم از شنبه وارد بحثای یکی یکی متفکر بشیم. فقط یه نکته من یادم رفت بگم، امام تو کتاب آداب و صلات و مبتنی بر قرآن یه مدل حق مرحله‌ای رو بیان میکنه. فقط صفحه شو بهتون میگم ببینید. صفحه طبق چاپی که من دارم صفحه 184 فصل دومه، میگه در بیان مقاصد و مطالب و مشتملات کتاب شریف الهی به طریق اجمال. اول هدف کتاب رو بیان میکنه، میگه هدف قرآن اینه، میگه برای رسیدن به چنین هدفی چنین معارفی در قرآن کریم به چنین مقاصدی آمده است. اون هفت مرحله جالبه چون یه تنوعی داره که تو بقیه نظریه ها نیست. تو آداب الصلوات. خب خسته نباشید.